اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام مجدد، احد عزیزاده هستم و برنامه این ساعت را با مشروح اخبار آغاز می کنم. جان نیکلسن، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، می گوید که عملکرد پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی تغییر نکرده است. آقای نیکلسن می گوید گام بعدی که در این راستا باید برداشته شود میان حکومات امریکا و پاکستان به صورت سری بحث خواهد شد. مشوره ها از قبل صورت گرفته و رئیس جمهور ترامپ گفته است که نیاز برای تغییر وجود دارد. وی افزود قرار است جم متیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز به زودی جهت مذاکره با مقامات پاکستانی با آن کشور برود. نیکلسن گفت اگر پاکستان بالای دشمنان فشار ایجاد کند، برای آنان پاداش داده خواهد شد و اگر عمل نکنند نفع نخواهند برد. یک انتحار کننده با استفاده از موتر بم حوالی ساعت 9 صبح روز جمعه در منطقه بولان شهر لشکرگاه ولایت هلمند نزدیک ساختمان کندک پلیس سرحدی خود را منفجر ساخت. سمنوال ظاهرگل مقبل، قماندان لوای سرحدی پلیس در ولایت هلمند، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت فرد انتحار کننده با استفاده از موتر نو مازدا در نزدیک ساختمان کندک دوم پلیس سرحدی خود را منفجر ساخت و افزود که در این رویداد دو پلیس سرحدی کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند که وضعیت صحی 3 تن از زخمیان نگران کننده است. صدها اعتراض کننده در حومه اسلام آباد با برافراشتن خیمه خواهان برکناری وزیر قانون را نمودند. آنان ادعا دارند زاهد حمید بخش را از قانون اساسی حفظ حذف کرده است که در آن از پیامبر اسلام تذکر رفته بود. این اعتراضات توسط صدها نفر از اعضای حزب تندرو تحریک لبیک یا رسول الله آغاز شد که در اوایل این هفته در شورای عمده فیض آباد در خارج از اسلام آباد تجمع نمودند. با وجود که زاهد حمید وزیر قانون پاکستان معذرت خواسته و گفته است که حذف این بخش یک اشتباه اداری بود که بعدا اصلاح شد، ولی باز هم اعتراض کنندگان تقاضای برکناری وی را می نمایند. پاکستان به سازمان صحی دکتران بدون مرز دستور داده تا آخرین مرکز صحی خود را در مناطق قبایلی مسدود کند. با مسدود شدن این مرکز صحی، فعالیت های 4 ساله دکتران بدون مرز در منطقه باجاور به پایان می رسد. باجاور یکی از بخش های مناطق قبایلی تحت اداره حکومت فدرال پاکستان فتح بوده و هم مرز با ولایت کنر افغانستان می باشد. دکتران بدون مرز گفتند که مقام های پاکستان تا کنون دلیل مسدود ساختن این مرکز صحی را نگفتند. رکس تیلرسن وزیر دفاع ایالات متحده امروز گفت متهم شدن شخصیت های برجسته سعودی به فساد اداری نگرانی های را بار آورده است. در یک اقدام به سابقه بیش از 200 شاهزاده وزیر و تجار در عربستان به اتهام فساد اداری توقیف شدند. این حرکت اکثر با مثابه اقدام شاهزاده محمد بن سلمان برای گسترش قدرتش قبل از رسیدن به پادشاهی آن کشور نگریسته می شود. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان گفت نشانه های وجود ندارد که سعد حریری، صدر اعظم مستعفی لبنان، برخلاف میلش توسط عربستان سعودی توقیف شده باشد. حریری شنبه گذشته در حالی که در عربستان سعودی بود استعفایش را اعلام کرد. تلسن که رئیس جمهور ترامپ را در سفرش با آسیا همراهی می کند گفت که وی از جانب عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی اطمینان حاصل نموده که تصمیم استعفای حریری توسط خودش اتخاذ شده است. در این زمان یک سیاستمدار لبنانی نزدیک به حریری با آژانس خبری رویترز گفته است حریری در عربستان سعودی مجبور گردید که استعفا بدهد و خلاف میلش در عربستان نگهداری شده بود. مقامات امنیتی در یمن روز جمعه گفتند دو عسکر و دو جهادی زمانی در جنوب آن کشور کشته شدند که قوای یمنی به حمایت نیروهای امارات متحده عربی یک ساحه را از دهشت افغانان گروه القاعده اشغال نمودند. آنها گفتند که تندروان به کوههای نزدیک محل متواری شدند. و یک محکمه در میانمار روز جمعه دو ژورنالیست خارجی را به اتهام پرواز غیر قانونی یک درون یا طیاره بدون پیلوت بر فراز پارلمان آن کشور به 2 ماه حبس محکوم نمود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. امیدوار هستم که روز جمعه خوش را سپری کرده باشین و نه تنها این جمعه که هفته صحت و سلامت و تندرستی را پشت سر گذاشتن نباشین. شنونده های عزیز، شما همیش در رسانه های شنیداری، نوشتاری و تلویزیون ها درباره خشونت ها صحبت های را شنیدین، واکنش ها را از مقامات صحی، همچنان از مدافعین حقوق بشر، مدافعین حقوق زنان، مدافعین جامعه مدنی. شما حتما صحبت های را در قبال خشونت ها و پیامد های از او شنیدین و آگاهی دارین. در برنامه امشب ما خواستیم سر یک قشر نهایت عمده و مهم جامعه صحبت بکنیم و تأثیرات خشونت بر روان از اونا و بر آیندهشان به تحلیل بگیریم. این قشر که بیشتر در رسانه ها، در کتاب ها و در اجتماعات و آینده سازان یک کشور اطلاق میشه، قشر کودکان است. خشونت هایی که در جامعه وجود داره، چی خشونت های فیزیکی، چی خشونت های از لحاظ اجتماعی، چی خشونت های خانوادگی و خشونت هایی که در مکتب است، جنگ و تهدیدات و همچنان جار و جنجال ها و منازعاتی که بین پدر و مادر در داخل خانواده ایجاد میشه، همه و همه از اینا چه تأثیرات را میتونه بر روان کودکان داشته باشه و بر جلوگیری از تأثیر نادرست خشونت ها و در کل تأثیر و آسیب پذیری کودکان از این پدیده، باید اقدامات را که خانواده ها روی دست بگیرن، اجتماعات روی دست بگیرن چی است. در برنامه امشب ما جناب استاد پوهندوی محمد الله معتمد، استاد روانشناسی در پانتون بامیان با خود داریم. در وقت بسیار در فرصت کمی برشان زنگ زدیم، اینا هم لطف کردن و به ندای ما لبیک گفتن. استاد سلام و خدمت شما، بسیار زیاد خوش آمدین، تشکر از اینکه وقتتان دادن و در برنامه امرو ما حضور یافتن. استاد سلام
و
زنده باشین. استاد اگر بحث ابتدایت رو شروع بکنیم که خود تا چی حد کودکان از خشونت های خانوادگی آسیب پذیر هستند؟
در واقع اول بحث اگر سر خانواده کنیم، خانواده در حقیقت اولین قانون اجتماعی برای کودکان هست یا برای هر انسان. هر انسان برای اولین بار تمام ویژگی ها و شخصیت خود را از خانواده میگیره، چه خانواده ای که دارای رفتار نیکو باشه و چه خانواده ای که دارای رفتار منفی و خشونت آمیز باشه. بنابراین تمام شخصیت انسان ها از خانواده شکل میگیره. بنابراین زمانی که در خانواده هایی که خشونت حاکم است، چند نقص عمده را برای کودکان وجود داره. اول اینکه شکل یادگیری و یاددهی در خانواده ایجاد میشه. هر زمانی که والدین اعضای خانواده با کودکان خشونت میکنند، در حقیقت اینا میآموزند و یاد میگیرند و میفهمند که در حقیقت شکل زندگی باید با خشونت باشه. یک مرحله تا ادامه دارد که یک آدم خشن باشه. در مرحله دوم در حقیقت از هر انسان در هر مرحله از زندگی ضرورت و نیاز به محبت داره. بنابراین در خانواده‌ای که خشونت حاکم باشه، کودکان از محبت والدین، از محبت اعضای خانواده محروم میشه. هر زمانی که ما از محبت محروم شویم، بنابراین ما عقده حقارت از دیدگاه روانی میگیریم. هر زمانی که ما از دیدگاه روانی به اوقای حقارت گرفتار شده، بعد ما مجبور هستیم که در آینده یک آدم خشن برای رفت کردن اوقای خود مبازه. مرحله سوم خشونت خانوادگی در حقیقت زمینه را فراهم میکنه که تمام بیماری های روانی را بیجید گرن. هر زمانی که خشونت در خانواده حاکم است، هر انسان هر کوشش میکنه که در یک جاهی یا به یک شهر یا به یک شخص پناه بیاره. شما فشار جوانه را ببینید که در مرحله جوانی یا نوجوانی اکثرا از یکی از خانه ترد میشه، خشونت باید میشه که به مواد مخدر بیاره. در حقیقت از انسانها پناه به مواد مخدر میره که اکثر جوانه که اینجور به مواد مخدر را علت یابی کنیم دیده میشه که در خانواده خشونت باد یا خشونت خانه بلد شد. و از طرف دیگه دا با شخص پناه میرن.
بله،
اکثرا کسایی که در دام مواد فروشا قرار میگره، قاچاق برا قرار میگره، یا مثلا در دام انتحاری خود قرار میگره، اینا کسایی هستن که در خانواده خشونت آمیز قرار میگیرن. برای بسیاری از نوجوان خصوصا خشونت ناس اگر ما تبسی کنیم که در خانواده ای که با خشونت کلان شده اینا خود به کسی دیگه میشکره، اقدام به همکنوشی میکنه، اقدام به فحشا میکنه، اقدام مثلا در نهایت اقدام به خودکشی میکنه.
بله،
و هر زمان که در خانواده ای که خشونت حاکم باشه در حقیقت تمام بیماری های روانی، تمام
بله استاد، بسیار زیاد تشکر، نکات بسیار عمده و مهم را شما یادآور شدن. در لابلای صحبت های شما از دو واژه استفاده کردن، عقده حقارت. استاد اگر می عقده حقارت یکمک باز بکنن برای شنونده های ما، مخصوصا خانواده هایی که یکنون ما شما را میشنون، چه زمان یک طفل حقیر خود حساب میکنه و کدام اعمال باعث میشه تا ایمی حقارت در داخل تخم حقارت در ذهن و قلب و روح و روان یک طفل بکاره؟
البته زمانی که ما وقتی حقایق بررسی میکنم دو بار داره، بود جسمی داره بود بود روانی داره.
بسیار خوب،
جسمیش هر زمان که خواب داره نواقصی جسمی باشه ممکن است نسبت به دیگر احساس کمی کنه، خوده مثلا لایی از جهاز بیت لایی باشه، از جهاز چست دست لایی باشه، از جهاز کم لایی باشه. و بحث اساسی که بحث روانشناسی است، هر زمانی که در بین خانواده خشونت صورت میگیره یا تعصب بین فرزندان صورت میگیره، در این زمان است که طفل یا کودک خود احساس حقارت میکنه و فکر میکنه که ما حتما برای نواقص حتم یا عقب‌مانده های ذهنی هستیم یا نمیتونیم ضوابط برقرار کنیم یا از دید چهره ما ضعیف هستیم. از این که حتا نزدیکترین شخصی که پدر هست یا مادر است با ما خشونت میکنه، ما حتما نقص داریم یا مشکلات داریم.
بله،
پس این زمان هست که در برابر بزرگ سالان خود حقیر میشمارن، در برابر خانواده خود حقیر میشمارن. شما ببینید هر زمانی که پدر یا مادر در با طفل روبرو میشه و طفل را محکوم میکنه، طفل را سرکوب میکنه که شما نافهم هستین، شما مثلا کار عایل انجام داده نمیتونیم، شما احترام به کسی دیگه ندارن، بعد چطور کوشش میکنه که گوشه‌گیری انتخاب کنه یا مندری باشن. و از طرف دیگه هر زمانی که پدر میدونه یا مادر میدونه، کوشش میکنه که در دید از اونا قرار نگیره، در معرض دید از اونا قرار نگیره. پس بنابراین زمان هست که در برابر اعضای خانواده خود حقیر میشماره، در برابر کودکان دیگه خود حقیر میدونه که پدر و مادر دیگه ای که همسایش هستن اکثرا طفل خود را نوازش میده، با طفل خود محبت میکنه، یعنی زمان است که خود را حقیر میشده، من حقیر هستم یا حتما نقص دارم. بنابراین اقدام حقارت از اینجا شکل میگیره.
بله،
پس پیامد از این خطرناکترین هست که به هر پیمانه ای که سند بزرگتر میشه برای تلافی کردنش از یک طرف اقدام میکنه و از یک طرف دیگر در اجتماع حس اعتماد به نفسش پایین میره و بعد نمی سال مشکل میبینه.
بله تشکر شما. ما صدای شما یکمک با پرزید برمه. ما از نرگس جان میخوایم که اگر امکان داشته باشه دوباره بر استاد زنگ بزنن، چرا که تعداد شنونده ما که صحبت استاد میشنون شاید درست از پیشون مفهوم نشه. استاد ما بعد از یک دقیقه انشاءالله بر شما دوباره زنگ خواهیم. شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه صحی رادیو آشنا صدای امریکا هستن. ما روی تاثیر خشونت و سوی رفتارها در داخل خانواده و اجتماع بر روان کودکان و آینده از اینا صحبت میکنیم و شما هم اگر سوال دارین و یا نظر دارین میتونین به 001-202-619-316 و یا هم 0790-010-070 زنگ بزنین. از صحبت هایی که از جناب استاد پوهندوی محمد الله معتمد استاد روانشناسی در پانتون بامیان داشتیم، بیشتر از تاثیر اعمال و اعمال خشونتباری که از طرف پدر و مادر و یا جار جندال هایی که بین خود پدر و مادر وجود داره و یا از رفتار خشنه که پدر و مادر علیه کودکان خانواده خود و یا ترجیحی که میده یک طفل بر طفل دیگه باعث ازی میشه تا نحوه عقده حقارت و عقده کم بینی در خود ذهن و فکر کودکان ایجاد شده و تاثیرات سوی از اون که حتی به گوشه نشینی و به گفته استاد حتی به استفاده از مواد مخدر و در نهایت تن دادن به خودکشی این از جمله عوارض است که میشه در یک طفل سراخ کرد. استاد شما را یک بار دیگر خوش آمدید میگم. تشکر از حوصله‌مندیتان. استاد با توجه به صحبتایی که شما کردن در داخل خانواده دو یک اصطلاح بسیار عام هستمه که طفل شما نازدانه بار آوردن و این کودکان با وجود تمام رفتارهای محبت آمیز که از طرف پدر و یا مادر میبینه به نحو از آنها دیده درا میشه. این چگونه یک مشکل روانی است که یا یک مشکل ذهنی روانی است که در نزد طفل تداعی میشه و خانواده ها میتونن چگونه جلوگیری را بگیرن؟
در قسمت تربیت در هر بخش و خصوصا در قسمت برقراری روابط و محبت پدر و مادر والدین و در مجموع اعضای خانواده تلاش کنه که حد تعادل در نظر بگیره، نه افراط نه تفریط. هر زمانی که کودک و ما در خانواده بیش از حد نوازش میکنیم، بیش از حد محبت میدیم، اینا در حقیقت تقاضا داره یا توقع داره که در بیرون تمام مردم و تمام انسان‌های روی کره زمین مثل پدر و مادر با ما برخورد کنند و هر چیزی که از پدر و مادر خواستم و آنچه که آرزو داره پدر و مادرش برآورده کرده، بنابراین توقع دیگه هم از کسای دیگه هستن که همچه کار رو باید انجام بگن. و زمانی که در بیرون میره با کودکانی که روبرو میشه، اولین بار همبازی‌هایش یا کودکان تمام آرزوهای دیگه رو برآورده نمیتونه و در این جهت که اینا یک نوع شکست رو در حقیقت میپذیرن و یا با شکست رو برمیشن برای اولین بار به همسالان خود. و زمانی که به مرحله بزرگتر میشه، توقع داره که معلمین هم همچو برخوردی که پدر و مادر کرده باید انجام بدن و یا در جامعه ای که حضور پیدا میکنه انواع و اقسام مردم که در اینجا هست هم توقع داره که همون مردم باید به شکل برخورد کنن. اما همه که مثل پدر و مادرش در حد تفریط نمی محبت نمی کنن و تمام آرزوهای زیر به آورده نکنن. بنابراین در این کس که اینا از لحاظ روانی سرخوردشت و معیش شده و نعید شده که ما در حقیقت نمی توانیم که با اجتماع خود را سازش دهیم یا بستره که حکومت کنه سر دیگه دیگر از تحت تاثیر خود قرار
میده.
مادر هرچی گفته قبول کرده، برادر هرچی گفته قبول کرده، اما دیگر قبول نمی کنه. زمانی که قبول نمی کنه اینجا در برابر مقاومت دیگر قرار میگیره. زمانی که در برابر مقاومت قرار گرفت، از نظر ذهنی آدم خود یک آدم شکست خورده احساس می کنه. پس روانشناسا تاکیدش به یک که ما در هر شرایط زندگی، در هر بود زندگی ما ناگزیر هستیم که حد تعادل را در نظر بگیریم، نه افراط
نه تفریط،
ما یک طفل سالم را در تقویم جامعه کنیم، هم کنترل باشه هم محبت باشه، هم تشویق باشه هم پنده در کنارش باشه.
آها
در هر دو صورت ما در پنده می زنه. بنابراین ما تقاضای مزوردن محترم این که بیش از حد کودکان خود را نوازش نده و تمام نیازهای منطقی و غیر منطقی کودکان خود را آورده نسازه.
استاد، اگر کسانی به همچی یک مشکل دوچار شده باشند و از قبل اطفالشان به مطور رقم آموخته کرده باشند، شما چی پیشنهاد میکنین؟ کدام راه ها برای پس دوباره آوردن یک طفل بر یک جاده و مسیر درسته که بتانه در آینده خود در جامعه کنترل بکنه و بیا فاو به گفته شما خود شکست خورده احساس نکنه چی است؟
اولین که کوشش کنه در جایی که مرکز مشاوره و راهنمایی خانوادگی اگر وجود داشته باشه که بدبختانه در افغانستانی که ما زندگی میکنیم خصوصا در اطراف دیهاتش این مرکز مشاوره و راهنمایی خانوادگی زیاد نیست، وجود نداره و در جاهایی که وجود داره مراجعه کنه به مرکز مشاوره و راهنمایی خانوادگی مشاوران در اونجا هستن که ما راهنمایی میکنن و در اطراف دهات بهترین راه حل هایش است که کوشش کنه که با در صنف در بین همسالان در هر جای و در هر جلسه حضور پیدا کنه. بعض پدرای بعض خونه که نزنه است به تنهایی در جای روان نمی کنه، کارش انجام نمیده، اما راه حلش است که در صنف حضور پیدا کنه و با معلم را تشویق کنه، هم تو رفتاری که با دیگه شاگردان میکنه با یه هم بکنه و شکلی دیگه آهسته یک بارگی سرش فشار نیاره. یک مرحله دومش بعضی مسئولیت ها رو به دوش بگیره. در هنگام جوانی مثلا مرحله بلوغیت یا مرحله نوجوانی کم کمک استقلالیت میگیره و در بخش تجارت، در بخش انجام وظایف خانگی، درسی، در بخش تحصیلی و در بخش موارد دیگه کم کمک استقلال بده و تمام نزهایش در هر زمان والدین تمام نزهایش در آورده
نکنه.
از طرف دیگر کوشش کنه که چون اینان نازدانه هست و خودش آمونگیره و کارم نمیکنه، اعتماد بناشن در جامعه اینجا قد پایین هست، کوشش کنه در هر جایی که اینا حراس بره و از هر جایی که شکست خورده کوشش کنه دوباره در جایی که شکست خورده اینا حضور پیدا کنه و با معلمین و با کسای دیگه تفاهم داشته باشه که اینا را کم تشویق کنه که برای تا به مرحله عادی زندگی برگرده.
بله، بسیار نکته جالب، تشکر. یعنی در هر حالتشان چی را که شنونده های عزیز دکتر سب استاد محمد الله معتمد رویش تاکید میکنن، یک نوع بافت مستقیم و غیر مستقیم پدر و مادر با طفل در داخل خانواده و در محیط مکتب و کارش است که این نهایت وقت گذاشتن خانواده ها را برای فرزندانشان می طلبه و نباید به نحوی از آنها تنها با یک رودرویی یا مراقبت یا صحبتی که در داخل خانه میشه به مو اکتفا صورت بگیره. بسیار زیاد تشکر استاد گرامی. استاد، با توجه به وضعیتی که ما شما زندگی میکنیم در افغانستان، جنگ حاکم است، خشونت حاکم است، هر روز در تلویزیون ها تصاویر زننده به نشر میرسه، گفته های زننده به نشر میرسه، خشونت از در و دیوار میباره، به عنوان یک روانشناس شما آینده نسل امروز بر افغانستان چگونه پیش بینی میکنین؟ چه راه حل درست را برای داشتن یک نسل خوب و مثبت برای فردای افغانستان شما پیشنهاد میکنین استاد؟
بدبختانه به این وضعیت که فعلا ما پیش میریم، هر روز کشتن است، هر روز جنگ است، هر روز انتحار است و بدبختانه به رسانه های اجتماعی خصوصا تلویزیون ها هم یه را بسیار برجسته می سازه، طبعا بالای روحیه طفل تاثیر بسیار بد و ناگواری داره و به این پیمانه اگر طفل این طفل ما بزرگ شده طبعا یک نسل خوب نخواهد آمد. پیشنهاد ما خصوصا به بخش معارفی است که در بخش نصاب تعلیمی خود تجدید نظر بکنه و فعلا نصاب تعلیمی افغانستان خصوصا در دوران ابتدایی یا در حاصل دوازده سر امیات تواده که فعلا در زندگی فعلیش به دست بخورش نیست. شما بینید که ریاضی رو کار میکنه تا 2000 اهداف ریاضی رو نمیکنه. مثلا فیزیک رو کار میکنه تا 2000 اهداف فیزیک رو نمیکنه که بلده زندگی شخصی ما میکنم. من تأکیدم بیست که مضامینی را علاوه کنه در دوران مکتب که در مورد زندگی شخصی فعلی شاگرد به دست بخوره. بحث دیگه اینجا است که بعد بدبختانه در مکاتب افغانستان مضامین روانشناسی و مضامین علوم تربیتی گذاشته نشده و از این آگاهی نداره که ما چی گونه تربیت میشیم. مسئله دیگه راه دیگه است که با خانواده باید آگاهی داده شدن از طریق رسانه ها جای فیلم های خشونت آمیز باید آگاهی دهید در مورد تربیت کودکان. و در مکاتب، در مساجد، جاهای دیگه که ما چگونه میتونیم نسل خود را به شکل ایدئال ما تربیت کنیم. و از طرف دیگه خانواده محترم ما تقاضای نیست که کسایی که در رسانه های اجتماعی دسترسی دارن کوشش کنند در تلویزیون های دسترسی داشته باشه کودکانی که بحث خانوادگی، بحث زندگی، بحث صلح این حاکم باشه. بعد بخواه اصلا رسانه های افغانستان هم ناز بررسی میکنیم دو بود داره، یک بودی که زیادتر بخش خانوادگی مخالف فرهنگ افغانی هست و بودی دیگه هم بود خشونت آمیز، بودی جنگ هست. بعد بخواه هر دوش یه تأثیر بسیار منفی بجا میگذاره. بعد بخواه که اصلا در افغانستان این دو بخش بسیار نقش اساسی داره. طبعاً شما که سطح سواد والدین بالا بره، ما امکاناتی که امروز در وزارت معارف ما می‌بینیم بررسی می‌کنیم در هر قریه کورس سواد آموزی رو گذاشته، ولی بدبختانه خود کورس بسته هست، معلمش معاش می‌بره ولی شاگرد نیست. پروگرام رو قرار بسازه که به جای بعضی موادی که اضافه هست بحث خانوادگی، تربیت اطفال، نقش جوانان در زندگی آینده یا در سیاست افغانستان یا در اقتصاد افغانستان یا در اجتماع افغانستان، اینا رو بررسی کنه. فکر کنم که بهتر خواهد بود از
کاملا. بدون شک استاد، چیزی را که در حتی در کشورهای پیشرفته در اینجا مد نظر گرفته میشه و بعض وقتا شاید خانواده ها به این متوجه نباشند، او استفاده از انواع فیلم هاست که در داخل خانه به نمایش گذاشته میشه. سن سال که یک طفل باید او فیلم مشاهده بکنه در اینجا قید است. 14 سال است زمان کودکی است، کمتر از 14 سال است، بالاتر از 14 سال است، بالاتر از 18 سال است. اینا همه قید است که کدام خانواده کدام سن و سال باید این فیلم ها را مشاهده بکنن. ولی متاسفانه در اونمو تایم و زمانی که همگی در پیش تلویزیون هاست، در افغانستان همگی بیدار است و میبینه، پرخشونت یا خشونت آمیزترین تصاویر، خشونت آمیزترین خبرها و خشونت آمیزترین صحبت ها هم از رسانه های شنیداری، هم از رسانه های دیداری و هم از نوشتاری اینا به گوش میرسه که بدون شک نه تنها بالای کودکان که حتی بالای بزرگسالان تاثیر سوی خودم میگذاره، چی رسه که بالای کودکان تاثیر منفی داشته باشه. دکتر استاد گرامی، یک دقیقه وقت داریم، حتی نیم حدود 30 ثانیه 40 ثانیه، آخرین گفتنی شما به عنوان یک روانشناس به خانواده ما چی است؟ بله، متاسفانه فکر میکنم که ارتباط ما با جناب پوهندوی محمد الله معتمد استاد روانشناسی در پانتون بامیان قطع شده. ما از نرگس جان میخواییم که یک بار برشون زنگ بزنن. خب ارتباط ما با اونا قطع است. آخرین لحظات برنامه است. من جهان سپاس دارم از پوهندوی سب محمد الله معتمد استاد روانشناسی در پانتون بامیان که در این برنامه هم را ما حضور یافتن و روی تاثیر خشونت در خانواده و بر روان اطفال و کودکان و اجتماع ما صحبت کردن. شنونده های عزیز، ای بود برنامه امشب سهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. برنامه ما ادامه داره. با امید و صد و سلامتی ذهنی، فکری و روانی همه شما.
امریکا